نبض زندگی.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز.
موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
قیام کنی.
آقای قاضی.
بفرم.
آقای قاضی،
اگه دوست دارید با آیین دادرسی پرونده‌های حقوقی و کیفری آشنا بشید،
شنونده برنامه آقای قاضی باشید. از پنجم مهر ماه
شنبه تا پنج شنبه
ساعت 13:10 از رادیو معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان و هزاران هزار شکر خدایی رو که فرصت دیدن دنیایش رو امروز هم به ما داد، و ممنون از هر کسی که به ما یاد داد که آسان بگیریم به زندگی دنیا و دل نبندیم به او و راحت بگیریم تا جهان و زندگی بر ما راحت بگیره. یه کمی دوستان عزیزم، شنوندای نازنینی که بهتون سلام میکنم و صبح بخیر میگم، گوش بدیم به حرف شاعر که میگه گله ها را بگذار، ناله ها را بس کن. روزگار گوش ندارد که تو هی شکوه کنی، زندگی چشم ندارد که ببیند اخم دلتنگ تو را. و گوش بدیم به حرف شاعر که میگه فرصتی نیست که صرف گله و ناله شود، تا به جنبیم تمام است تمام. مهر دیدی که به برهم زدن چشم گذشت، یا همین سال جدید باور کنیم باز کم مانده به عید. این شتاب عمر است، من و تو باور ما نیست که نیست. و گفت زندگی گاه به کام است و بس است، زندگی گاه به نام است و کم است، زندگی گاه به دام است و غم است. و من میگم چه به کام و چه به نام و چه به دام، زندگی معرکه همت ماست، زندگی میگذرد. الهی که امروز زندگیتون روشن باشه به نور الهی. و خیلی خیلی خوش آمدید به بخش اول برنامه‌های رادیو معارف در روز پنج شنبه اول آبان 1404 که اتفاقا مصادف شده با یکم جمادی الاول 1447. با افتخار من رضا ملایی هستم و دوستان عزیز و نازنین رو کنار خودم دارم که معرفی خواهم کرد و قراره تا ساعت 14 برنامه‌هایی رو تقدیم شما بکنیم که اگه حال و حوصله داشته باشید و یه کمی به حرف شاعر امروز ما گوش داده باشین، من میخوام براتون عناوین و زمان پخشش رو بگم. اولین برنامه‌ای که تقدیم شما خواهیم کرد یه خود تخصصی، مشتریای خاص خودشو داره. استاد برنجکار تشریف میارن و درس کلام رو خواهند گفت در برنامه مبنا. هی باید سلام کنیم به هم دیگه و دائما سلاممون به اولیاء الهی هم باشه و به خدای متعال در سلام صبحگاهی امروز رادیو معارف 6:35 دوباره سلام سر خط. و البته آخرین روز اجرای مجله صبحگاهی مهربان باشیم تو این هفته با گروه تهیه کنندگی آقای محمدی و اجرای آقای ناینی زاده ساعت 6:45. ساعت امروز که به 7:40 برسه گنج سعادت براتون پخش خواهد شد. استاد محمد هادی فلاح و اخلاق توحیدی که دعوت میکنم اون موقع ها هم با ما باشید. و البته ساعت 8 خواهد بود، اون موقعی که خبر سراسری ساعت 8 رو از استودیو خبر رادیو در تهران همکارانم هم میگن، ما هم میشنویم. و صدابردار عزیز امروز ما آقای رضا رضایی مثل همیشه تو این دقایق توی ساعت 8 خبر سراسری رو به اصطلاح رسانی رله میکنن یا مستقیم برای شما پخش خواهند کرد. خانم موسوی تهیه کنندمون هستن و آقای محسنی هماهنگی پخش. از طرف همه دوباره سلام، بفرمایید مبنا.
يا من يعلم ما بضميري
يا رب
يا مالك أمري ومصيري
يا رب.
اگر خدا فعلش غایت نداشته باشه، غرض نداشته باشه، عبثه. و عبث
قسط و قب میگیم افعال خوب و بد دارن،
عدل میگیم خدا هم کار بد.
امامی و معتزله یک طرف، اشاعره و اهل حدیث یک طرف.
مبنا، تبیین قواعد بنیادین علم کلام.
ندعوك اذا ما دبرنا الهمنا خير التدبير
فالامر بيدك وسبحانك فالامر بيدك وسبحانك.
بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در مورد نظریه سوم در باب قاعده دفع ضرر محتمل بود که نظریه مرحوم اصفهانی و تابعین هست، که این قاعده رو قاعده در واقع غریزی میدونن، نه عقلی و نه حتی عقلایی. خب بحث ایشون رو راجع به اصطلاح ضرر اخروی که بحث اصلی ما همین هست بحث کردیم و 5 تا اشکال در واقع به دیدگاهیشون اونجا گفتیم. بعد در ضرر دنیوی هم گفتیم که بحث اصلی ما همون بحث مبنایی است، که به هر حال دیدگاه شما درست نیست راجع به حسن و خوب، و اگر این مبنای حسن و خوب عقلی رو قبول داشته باشید اصلا نیازی نیست که ما بریم به سراغ بحث عقلایی. عقلایی هم که بریم سراغ عقلایی، باز این مطالبی که گفتید اشکالاتی داره. اشکال اصلی ما همون بحث مبنایی بود، منتها معاصرین اومدن با فقط نظر از این که حالا مبنایشون درست نیست در انکار حسن و قبع عقلی، در واقع بر اساس همین مبنای عقلایی بودن اومدن خواستن بگن که این نظریه شما درست نیست، موارد نقض داره، و حتی اگر عقلایی هم بگیریم باز قاعده دفع ضرر محتمل رو میشه قبول کرد. از اون اشکال اول رو گفتیم، غیر از اشکال اصلی ما که اشکال مبنایی بود، که این دیدگاه با ارتکاز همراه نیست، و مثلا کسی که عدل رو بر اساس علاقهش یا بر اساس حالا هرچی آدم خوبیه، فضیلت و ملکی عدل داره، به هر حال انجام میده، طبق مبنای شما این کار خوبی انجام نداده، در حالی که ارتکاز میگه که این شخص کار خوبی همیشه انجام میده، طبق عدل عمل میکنه. خب طبق این مبناییشون، چون کار خوب و بد حسن و خوب برمیگره بنای عقلا، بنای عقلا هم برای مواردیه که دایی نباشه و به خاطر مصالحی که این فعل در واقع ایجاد میکنه بنا رو میذارن که دایی ایجاد کنن، بنا رو میذارن متوزن من میکنن که دایی ایجاد کنه، در حالی که اینجا اینجوری نیست، در واقع خودش دایی داره. خب این اشکال حالا به تعبیری نقضی، به تعبیری مبنایی، یعنی این که باید با ارتکاز بسازه نمیسازه، نقضی به این معنی که مثال این آدم که همیشه طبق عدل عمل میکنه. این اشکال اول. اشکال دوم رو هم که میشه به یک معنی اشکال نقضی دونست، یک مثال دیگریست. حالا اونجا مثال اون آدمیه که حالا از عدل خوشش میاد و همیشه طبق عدل عمل میکنه. این مورد دومی که تو اشکال دوم مطرح میشه، کسی که مثلا به فقیر کمک نکنه عذاب وجدان میگیره، بنابراین به فقیر کمک میکنه چون داعی داره، داعی نفسانی داره، که مثلا حالا بعضی اینجور تعبیرهایی دارن برای ارضای نفس یا برای اینکه عذاب وجدان بگیره. اینجا در واقع اغلا این رو حسن میدونن، به قول معروف بر اساس مبنای شما جل حسن میکنن، در حالی که در اینجا داعی نفسانی هم هست، مصالح اجتماعی نیست، به خاطر هم داعی نفسانی که خودش داره که مثلا ارضای نفس میکنه مثلا. خب این مثال نقض رو آیت الله شب زنده دار در واقع آوردن، من این عبارتش رو میخونم. میفرما اگر این فرمایش درست باشد که در مزار نفسانی چون دایی نفسانی وجود دارد، جا ندارد که اغلا حسن و قب جل کنن. ببینید طبق مبنای ایشون داره بحث میکنه، ولی البته ایشون هم مبنا رو قبول نداره، طبق مبنای ایشون داره بحث میکنه. جوابش این است که انسان همینطور که خودش را دوست دارد نسبت به دیگران نیز عواطف دارد. به همین دلیل است که وقتی فقیر را میبیند اگر به او کمک نکند عذاب وجدان میگیرد، و شاعر نیز با نگاه به همین احساس میگوید اگر بینی که نابینا و چاه است، اگر خاموش بنشینی گناه است. پس این گونه نیست که در هر چه که مربوط به دیگران است دایی حسن و وجود نداشته باشد، چون گفت نسبت دیگران وجود نداره، نسبت خودمون وجود داره. ایشون میخواد نقض بکنه این رو، در حالی که در موارد مرتبط به دیگران نیز میبینیم حسن و وجود دارد. شعر بنی آدم از آیکیان که در آفرینش یکگوهر نیز اشاره به همین واقعیت دارد که تجلی در شعر این شاعر کرده است. بنابراین این سخن که هر جا دایی نفسانی وجود داشته باشد دیگر جای حسن و قبح اغلایی نیست صحیح نمی باشد، چون موارد داریم که مربوط دیگران است و به دلیل وجود عواطف و احساسات دایی نفسانی نیست وجود دارد، اما با این حال مورد حسن و قبح اغلایی قرار می گیرد. مثال نقص. پس در جایی که ما به اصطلاح به دیگران کمک می کنیم به خاطر عواطف و احساساتمون، مثلا هم کمک به فرض کنید یه جای زلزله میشه همه کمک میکنن اینجا، و چرا کمک میکنن؟ به خاطر مثلا حالا فرق میکنه انسان ها، ولی به خاطر خیلی ها به خاطر عواطف و احساساتشون کمک میکنن. اینجا داعی نفسانی هم هست، اما اغلا هم فعل رو فعل حسن میدونن. بنابراین اینجوری نیست که حسن قبح فقط در جاییست که دایی نفسانی نباشه. اینم اشکال دوم به این حرف. اشکال سوم رو باز همین ایشون مطرح کرده که به اصطلاح این که شما میگید دایی طبیعی اگر وجود داشته باشه بنای اغلا لغو است، این مطلب درست نیست، چون میتونه بنای اغلا جایی باشه که دوایی نفسانی باشه، یعنی جعل بکنن اغلا. ادامه همین بحثه، اونجا گفتیم میتونن حسن و قبح اغلایی باشه، اینجا میگیم به اصطلاح میتونن این بنا رو وضع بکنن، جعل بکنن در جایی که دایی طبیعی هست و میل طبیعی هست. اونجا میگفتیم متوزم هست، اینجا میگیم جعل بنای اغلا هست. فرمایش ایشان نمیتواند اثبات کند که در آن موارد که دایی نفسانی وجود دارد این بناعات اغلایی بر حسن و قبح وجود ندارد، چون این مطلب که در جایی که دافع طبعی و دایی نفسانی وجود دارد نیاز به دایی اغلایی نیست، دلالت نمی کند بر این که پس هیچ دایی اغلایی نیز وجود ندارد. یعنی شما میخواد اینجا اینو بگه، خواهد بگه وجود دایی نفسانی منافاتی با دایی اغلایی نداره، اینا قابل جمع. به این دلیل که ممکن است اغلا برای تأکید دوایی نفسانی اینگونه اعتبار کنند و مسئله حسن و قبح را نیز در کنار آن قرار بدهند تا دوایی را تقویت نمه. حالا اینا حالا با یه عبارت دیگه آقای لاریجانی هم همینو گفته، این دو نفر خود بحثاش اینا خود شبیه به هم. در واقع میخواد بگه که بله ممکنه ما دوایی نفسانی داشته باشیم، دایی اغلایی هم داریم. برای چی؟ چون اغلا میخوان این تأکید بشه، این انجام بشه. دایی نفسانی داریم اما اون رو میخواد تقویت کنن، اون دایی رو. بالاخره این تقویت هم یه چیزی دیگه برای خودش. اغلا برای تأکید دوایی نفسانی اینگونه اعتبار کنن و مسئله حسن و قبح را نیست در کنار آن قرار بدهند تا دوایی رو تقویت نمایند، و چنین احتمالی غیر اغلایی نیست. به عبارت دیگر همانطور که در باب احکام واجب و مستحب یا حرام مکروه وجود دارد، در باب حسن و قبح نیست ممکن است حسن و قبح شدید و خفیف وجود داشته باشد، به این معنا که در جایی که دایی نفسانی وجود دارد برای تقویت آن حسن قبح را هم قرار می دهند، به خصوص جایی که عقلا می بینند انسان ها با وجود دوایی نفسانی اما تحت تأثیر دوایی دیگری قرار می گیرند. مثلا دوایی نفسانی داره اما گاهی ممکنه موانعی پیش بیاد، دوایی دیگری پیش بیاد، تضعیف بشه، این میان تأکیدش میکنن. اما طور که خود ایشان فرمود ممکن است بنای عقلا با دوایی دیگر غیر از دوایی عقلایی مثل دوایی شهویه و غضبیه باشد. بنابراین بیان ایشان نمیتواند اثبات کند که عقلا در موارد دوایی نفسانی تحسین و تقویح ندارند. نه، نفسانی هست برای تأکید بنای عقلا میذارن، تحسین و تقویح هم میکنن. این هم ادامه همون اشکال قبلیه. ایشون همین اشکال رو به اصطلاح به یه صورت دیگه ای مطرح میکنه، میگه که خود محقق اصفهانی تو بحث شرع، تو بحث احکام شرعی این مسئله رو یه جوری حل کرده که ما از اون استفاده میتونیم بکنیم تو این بحث عقلی و بنای عقلا هم همون حرف ایشون رو اینجا بیاریم بگیم و بنابراین بگیم که میشه داعی نفسانی هم باشه بنای عقلا هم باشه. بعد اینو توضیح میدن کجا چی گفته ایشون اونجا که ما میتونیم همونو بیاریم اینجا. تقریبا همین بحثی شد که ایشون گفت. یعنی حالا من توضیح میدم عبارتشو، یعنی میگم بعد عبارتشو میخونیم ببینیم به همینجا برمیاد یا نه. ایشون میگه که تو احکام شرعی یه بحثی هست و اون اینه که وقتی یه چیزی از محل ابتلا خارج بشه، فرق کنید یک حرامی، یک چیزی که باید ترک بکنیم، خود به خود متروکه. ایشون اینجا میگه منترکه، ما میگه متروکه، ایشون میگه منترک. اینجا آیا خطاب اجتنب عن النجس شامل این مورد میشه؟ مثلا یه نجسیه که اصلا کسی بهش توجه نداره، به سمتش نمیره، متروکه حالا به قول ما، یا منترکی به قول ایشون. خب اینجا حالا بحث اینه که این اجتناب تکوینن اومده دیگه، معنا نداره که شارع بگه اجتنب، چون اگه بگه لغفش میاد، دایی وجود دارد، عملا این انجام شده. در حالی که آقایون تو ماهیت حکم این بحث قشنگیه که اصلا ماهیت حکم چیه، این اون بحثه که ماهیت حکم اگر ایجاد داییه و تحریک مکلفه، خب اگر این حقیقت حکم اینه یا به تعبیری فلسفه حکم اینه، خب اینجا که دایی ایجاد نمیشه، تحریک ایجاد نمیشه، چون اساسا ترک شده. پس ما بگیم که محرماتی که خود به خود افراد ترک میکنن دیگه حرام نیست برای چون خودش دیگه دایی داره. اینجا خب اگر ما بگیم ماهیت حکم بعث و زجر بالفعل، ایجاد دایی و تحریک و بعث و زجر، خب باید بگیم که اساسا اینجا حکم شامل این شخص نمیشه یا این مورد نمیشه، ولو اینکه تو احکام شرعی هست، ولی این عقل اینو. یا مثلا یکی خودش خوشش میاد نماز شب بخونه، خودش نماز شب میخونه، چه شارع بگی بخوان چه نگه، اینجا دیگه به این شخص اون احکام شرعی اون استحباب تعلق نمیگیره، چون خودش علاقه داره بخونه نماز شب، چون لغوه دیگه، ایجاد دایی شده دیشو هست اصلا هست، این معنا نداره. پس بنابراین بگیم مثلا این شخص مخاطب این حکم نماز شب بخواه قرار نمیگیره. خب بعضی اینجوری میگن، این محقق اصفهانی میگه این درست نیست، احکام شامل اون این موارد هم میشه. بنابراین ما باید یه تحلیل دیگری از حقیقت و حکم بکنیم که حالا ایشون از این میخواد استفاده بکنه تو این بحث. میگه اینجا ما اینجوری میگیم، نمیگیم که حکم جعل داییه، مراد از حکم جعل داییه، بلکه میگیم جعل دایی امکانی، نه جعل دایی، یعنی نه جعل دایی بالفعل، جعل دایی که بالفعل بگید خب این هست دیگه، جعل دایی دیگه معنا نداره، امکانی. یعنی مولا اینجوری جعل میکنه، میگه به حیث لو وصل الالعبد ونقاد العبد لحرکهو، اگه اینو برسه به عبد و عبدم اطاعت بکنه به اصطلاح این رو تحریک میکنه، چون اگر دایی امکانی نگید واقعی بگید حکم، یعنی دایی ایجاد میکنه، اصلا بهتر از این مثال ها گناهکاره، گناهکار اصلا دایی ایجاد نمیشه. اگه حکم برای ایجاد داییه، پس باید بگیم گناهکارا متعلق احکام نیستن، احکام به اینا تعلق نمیگیره چون نمیخواد انجام بده. حکم برای جعل دایی، دایی هم ایجاد نمیشه. پس برای دروغ نگو، برای کسی که دروغ میگه در هر صورت اصلا حکم برای اون تعلق نمیگیره. چی میشه این؟ اینجوری بشه که تمام هر کی که گناه بکنه، هر کی که احکام انجام نده، برای اون دیگه حکم نیومده. ایشون میگه نه، اینجا دوتا لو داره. اگه لو وصل الی العبد یک، لو انقاد العبد دو، یعنی دوتا چیز داریم. اگه بهش برسه و اونم انقیاد بکنه، اون موقع در اون تحریک ایجاد میشه. بنابراین البته اگر که اون انقیاد نکنه و اراده نکنه، تحریک ایجاد نمیشه، ولی حجت تمام میشه. در اینجا شارع کاری میکنه که یه انشای میکنه که این انشا اثرش اینه که اگه به مکلف برسه و مکلف هم بخواد، یعنی منقاد باشه، در رو ایجاد حرکت میکنه. یعنی در واقع ایجاد حرکت اختزائیه، علت تامه نیست، اختزایی علت تامه نیست. ولی اگر اون انقیاد نکنه، خب اتمام حجت بر اون نمیشه. منتها اگر مولا نمیگفت اینو، اون میتونست در روز قیامت بگه به من نگفتی، احتجاج بکنه با خدا. ولی الان که خدا گفت، دیگه اون نمیتونه احتجاج بکنه، به من که نگفتی، منم انجام ندادم. بنابراین مولا تکلیف میکنه. این جعل دایی هم هست، اما جعل دایی به نحو امکان، یعنی در واقع اونو متمکن میکنه از اینکه این کار انجام بده، نه اینکه ضرورتا این کار انجام میده، یا اینکه تحریک قبلش نباید باشه، یا اینکه حتما باید باشه. پس تکلیف از لغویت در میاد، چون لغویت یعنی اینکه هیچ اثری نداشته باشه، اینجا یه اثری داره. بنابراین ایشون میگه که، یعنی آقای اصفهانی اونجا اینجوری مسئله رو حل میکنه. آقای لاریجانی میگه خب شما همونو اینجا هم بگو، چطور اونجا گفتی، اینجا هم اینو بگو. و اینجوری در واقع بگو که اینجا مثلا حالا عقلا بنا میذارن طبق بنای عقلا به جهت اقتضایی این بنا، یعنی این اقتضاییه و این امکانیه. یعنی اگر به فرض اون دایی نداشت، به اصطلاح درش دایی ایجاد میکنه، حالا اگه داشتم که داشت و در واقع اونو در معرض این مسئله قرار میده. ببینید مشابه این بیان رو، حالا آقایون اصولیون اینجوری بیان میکنن، اینجوری بحث میکنن، بحث دایی و عرض به خدمت شما، تحریک و بحث و زجر. یادتون باشه تو قواعد قبلی که ما بحث میکردیم، ما یه بحثی کردیم که غرض از تکلیف چیه. همین بحث دیگه، همین بحث. اونجا دوتا نظر بود. یه نظر این بود که غرض از تکلیف، عرض به خدمت شما، ثوابه. که به این نظر چه اشکالی می شد؟ این اشکال می شد که خب اگه اونایی که نمیخوان انجام بدن چی؟ اگه غرض تکلیف رسیدن به ثوابه، خب اونایی که این تکلیف انجام نمیدن که به عقاب میرسن، به ثواب نمیرسن، پس یا نباید تکلیف کنه، یا اصلا اینو نباید خلق بکنه، در حالی که کافر و گناهکار هم خلق شدن انجام هم نمیدن. اون وقت یه عده دیگه در جواب گفتن نه، این هدف از تکلیف، فلسفه تکلیف، التعریض للثوابه، التعریض، در معرض ثواب قرار بگیره. خب وقتی خدا تکلیف کرد، همه در معرض ثواب قرار میگیرن. حالا یه عده ای انجام میدن، یه ده انجام نمیدن، یه ده به ثواب میرسن، یه ده به ثواب نمیرسن، اما از تعریض به ثواب برای کافرم، برای گناهکارم انجام میشه. واقعا این همونه. حالا این آقایون یه جوری دیگه ای، یعنی بحث به جای از تعریض به ثواب و بحث ثواب، میگن دایی، دایی به اصطلاح امکانی و دایی فعلی. این دایی هم ظاهرا از ابوالحسین، از فلسفه اومده. کلن این بحث دایی و مختزی و مانع و که داعی ایجاد میشه و اون همون به منزله مختزیه و ماله، این اصطلاحات از اونجا اومده. ولی اصطلاحات متکلمی که قبلا بحث کردیم اینه، اونجا هم بحث تکلیف بود، این هم بحث تکلیفه. حکم یعنی همون تکلیف دیگه، حکم کنه نماز بخونی یعنی تکلیف میکنه. اونجا ما میگفتیم ثواب یا از تعریض ثواب، میگفتیم از تعریض ثواب درسته. عرضه که این مهمترین دلیل قاعده لطفم بود دیگه، که ثواب نمیشه بگر با لطف، پس لطف واجبه، که اونجا جواب دادیم نه، از تعریض ثواب، تعریض ثواب حاصل شد دیگه، نیاز به لطفم نیست، لطفم واجب نیست، این دلیل در واقع نمیشه برای وجوب لطف. اونجا ما بحثمون برای اون مناسبت بحث کردیم. اینجا حالا آقایون به یه شکل دیگه اینا مسئله رو مطرح میکنن که داعی باید بالفعل باشه یا نه اقتضایی باشه. اقتضایی باید باشه، یعنی این حکم میتونه داعی ایجاد، همین مقدار کافیه، حالا برای یه کسی ایجاد نکن، برای یه کسی ایجاد نکنه چون قبلا بوده، برای یه کسی ایجاد نکنه چون اصلا نمیخواد انجام بده، چون تصمیم میشه گرفته. حالا من این عبارت ایشون هم بخونم بد نیست. یعنی عقلا که متوزن میکنن به غایت تحریک است، چون حسب فرض ایشان عقلا این کار رو انجام میدن تا مردم رو تحریک کنن به انجام برخی از فعلها اجتناب از بعضی از فعلها. اما فرمایش که ایشان در بحث شرعی دارد میشود در اینجا آورد، بحث عقلی و بنا عقلا. این که عقلا مت میکنن طایفه از افعال رو و ذم میکنن طایفه از افعال رو، آیا به غرض تحریک فعلی و زجر فعلی است تا اشکال لغویت ایشان وارد باشد؟ چرا که نسبت مواردی که دوایی طبیعی وجود دارد از ناحیه خود مردم این جلها و بناعات لغو خواهد. همین حرفای آیه اصفهانی، چون غرض نهایی از بناعات تحریک بالفعل است و در حالی که خود مردم در این موارد مثل فرار از ضرر محرک و تحریک شده میشوند. و یا اینکه مقصود از بناعات عقلای بر متوزن به نحو اقتضا و امکانی است، یعنی عقلا مثل شارع وقتی بنایی میگذارند بنایشان برای این است که اگر این بنا به مردم برسد و آنها هم آدمهای عاقل و اهل انقیادی باشند تحریکشان کند و حرکتشان بدهد. حالا فرض کنید که در باب حسن قوم عقلا بنا بر حسن قوم گذاشتند و یک عده نمیخواهند گوش کنند، یک عده در خارج عملا گوش نمی کنن و چیزهایی که اغلا قبیح شمردن رو اجتناب نمی کنن و آن چیزهایی که حسن شمردن رو انجام نمی دن. آیا باید بگوییم لغو است؟ این شبهه در بحث شرعی هم آمده است و تکرار دیگه اینا که می گوین اگر بنا باشد که غرض از احکام جل دایی بالفعل باشد، بنابراین در مورد کسی که انجام نمی دهد آمدانه باید بگوییم لغو است، چون به دایی حرکت او جل شده بود در حالی که او حرکت نمی کنه. و جوابش این است که به دایی حرکت بالفعل نبوده است، بلکه برای حرکت امکانی است، یعنی من یک انشای میآورم به دایی جل دایی امکانی، که فایدهش این است که اگر واصل شود و عبد موانع وجودیت نداشته باشد او را حرکت میدهد. حکم بیش از این نیست، حکم عبارت است از آن امری که من را به نحو اقتضایی حرکت میدهد. همونجا که میگفتیم از تعریض لثواب، اقتضای ثواب داره، نه که حتما منو به ثواب میرسونه. اینجا هم اقتضای حرکت داره، نه که حتما منو به حرکت میاره. اونجا متکلمین به لحاظ نهایت غایت نهایی میگن، اینا فقها هن بس تحریک و عمل و ایناست. اونا متکلمون آخر خط رو میبینن که آخرش به ثواب میانجامه یا نه ما رو در معرض ثواب برن. حکم عبارت از آن امری که من را به نحو اقتضای حرکت میدهد، یعنی اگر موانع نباشه حرکت میدهد. به تعبیر محقق عراقی کار حکم سد ابواب عدم حصول فعل در خارج از بعضی جهات است، یعنی به قول اون خلل و فرج رو میگیره، این ولی ممکنه خودش انجام بده ولی اون چیزا رو میگیره، یا اصلا انجام نده، بهانه رو میخواد بگیره از دست، مثلا حجت رو تمام بکنه. فعلی که میخواهد وجود پیدا کنه گویی ابواب عدمی دارد که باید ما هر باب را منصد کنیم تا این حاصل شود. فرمایششان شبیه ایجاد مقدمات است، یکی از ابواب عدم فعل در خارج نبودن حکم یا انشای امکانی است، یکی از ابواب وصول است که باید واصل شود، یکی دیگر عبارت است از انقیاد خود شخص. ممکن است یک آدم اسیانگری وجود داشته باشد که بگوید عقلایی هست این حرف و به من هم رسیده اما نمیخواهم گوش کنم. به او میگویی عدالت خوب است؟ میگوید بله خوب است، به من هم رسیده است که خوب، ولی نمیخواهم گوش کنم. این که نمیخواهد گوش کند یعنی انقیاد ندارد، پس عدم تحقق فعل در خارج از ناحیه عدم انقیاد است. بنابراین برای اینکه یک فعل در خارج حاصل شود